در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در استودیو حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نگستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتشون.
خواهش میکنم، امشب به چه موضوعی قراره بپردازید؟
بله، امشب میخوایم در خصوص ویوالدی صحبت کنیم که جز شاخص‌ترین موزیسین های دوره باروک در مغرب زمین در اروپا است که اصالتاً ایتالیایی بوده و در مارچ 1678 متولد شد و 28 جولای 1741 فوت شد. حدوداً 63 سالش بود آقای ویوالدی وقتی که فوت شد و اولین استادش هم پدرش بود که پدرش اول شغل آرایشگری رو داشت، بعد روی آورد به موسیقی و دوره هم میره درسای کشیشی رو میخونه ویوالدی، ولی برحال دوباره جذب میشه به دنیای موسیقی و در کنار ساخت قطعات مختلف که از کنسرتو ویولون، کنسرتو فلوت، کنسرتو اوبوا، کنسرتو فاگوت، دوئت و تریوهای مختلف رو میشه از کارهاش نام برد، به تدریس موسیقی هم میپردازه. میخواییم به تفصیل در خصوص ویوالدی امشب صحبت کنیم.
بله، تشکر میکنم از توضیحات مقدماتیتون و شما شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم به اینکه بخش گفتگوی برنامه رو هم بشنوید.
نغمه نوا نیستم بر رادیو فرهنگ.
نگستان.
هست اینا زنین با خدم داری وفا، روشنی عشق و صفا امرو گربارانه. هست اینا زنین با خدم داری وفا، روشنی عشق و صفا.
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کامران قبرایی، نویسنده و مترجم موسیقی. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و از اینکه دعوت مجدد ما رو پذیرفتید.
سلام به شما، خیلی ممنونم که از ما دعوت کردیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما ایم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما آقای قبرایی. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد میتونیم میزبان دانش شما باشیم و اطلاعات شما در حوزه تاریخ موسیقی استفاده کنیم. قرار هست که در خصوص دوره باروک و شخص ویوالدی امشب بیشتر صحبت کنیم، ولی آغاز کلام با شما و از هر جا که صلاح میدونید شروع بفرمایید.
مرسی. ترجیح میدم که سیاق اپرایی همیشه اول اپراهای یک درآمدی هست به اسم اوورتور، بعدم نمیاد که من هم یک درآمدی بر داستان زندگی ویوالدی روایت کنم. قبلش باید نکته ای رو بگم که شاید الان خیلی بامزه نباشه برای خیلی ها، ولی امروز وقتی که میخواییم به این کنسرت به راحتی میریم روی یک سایت بلیتی میخریم و حتی صندلیمون رو انتخاب میکنیم. اما باید به یاد داشته باشیم که این پدیده اصلا پدیده بسیار بسیار مدرنه، گرچه که اولین کنسرت هایی که برای عموم آزاد شد و توش بلیت فروخته شد در واقع در لندن اتفاق افتاده، در 1672 در نشریه‌ای به اسم لندن گزت اولین بار تبلیغی منتشر میشه که اونجا از مردم دعوت میکنن که برای خرید بلیت کنسرتی اقدام کنن و این سرآغازیه بر فرهنگ کنسرت روی عمومی. اگر که بخوام برم سراغ ایتالیا و از آنتونیو ویوالدی شروع کنم، لازم میدونم که قبلش از آهنگسازی آلمانی یاد بکنم که بعدن که به سراغ باخ میریم به هر حال یادش خواهد رفت دوباره. اون هم آهنگسازی به اسم دیتریش بوکستهوده که آهنگسازی مذهبی بوده و آثار بسیار پرطرفداری داشته. یکی از دلایل شهرتش کنسرت های عصرانه ای بوده که برپا می کرده و در اون کنسرت ها اجازه ورود به عموم داده می شده. نقل شاید به گفته تهیه کننده محترم برنامه شاید افسانه ای باشه، ولی نقله که باخ برای دیدن یکی از این کنسرت ها 300 کیلومتر پیاده روی کرد و این رو منابع معتبر مختلفی بهش اشاره کردن که چنین اتفاقی رخ داده.
اگر اجازه بفرمایید این رو اضافه کنم که شاید برای دوستان شنونده قدری عجیب باشه، ولی وقتی موسیقی در انحصار دربار بوده و به نوعی بیشتر در کلیسا استفاده می شده، خیلی شاید دور از انتظار نباشه که دیدن یک کنسرت زنده برای افراد عادی شرایطش مهیا بشه و تقریبا میتونیم بگیم که نوازنده های خیابونی هم به صورت فراگیر در جامعه اروپا وجود نداشتن و خیلی خاص بوده اگر قرار بوده یک برنامه علل خصوص یک حالا قطعات ویژه‌ای رو میخواستن اجرا کنن و کسی علاقمند باشه بخواد به یک نقطه خیلی دوری بره برای اینکه بتونه اون برنامه رو ببینه. واقعا این رو نمیتونیم با دنیای امروز قرن 21 مقایسه کنیم که همونطور که شما فرمودید چقدر رفتن به کنسرت ها ساده است و چقدر تهیه بلیط حتی تهیه صندلی برامون راحته و حتی با برای رفتن به خود سالن هم میتونیم از ابزارهای نرم افزاری اپلیکیشن ها استفاده کنیم و سریع خودمون رو برسونیم بهش، ولی تقریبا توی 450 سال پیش یه چیز خارج از تصور بوده امکانات امروز ما.
بله همینطوره، واقعا آدم خیلی چیزها رو ندیده میگیره یه موقعی، ولی برای من هم راستش باورش خیلی سخت نیست که با همچین کاری کرده باشه. خب بریم سراغ بحث امشب و باروک در واقع میانی و متأخر رو با آنتونیو ویوالدی شروع کنیم. همونطور که در آغاز برنامه گفتین، آنتونیو در 1678 در ونیز زاده شد که پدرش در واقع وقتی که آنتونیو به دنیا اومد منصب ویولون نوازی کلیسای سان مارکو رو بردوش داشت و تا 1741 هم آنتونیو دیده به جهان داشت. مثل هر هفت خواهر و برادر دیگرش اون هم از پدر درس ویولون نوازی گرفت و چیزی هم نگذاشت که در نوجوانی به ردای کشیشی در اومد. چنان موهای سرخی داشت که همه بهش میگفتن کشیش سرخه، اصلا اسم مستعارش بود و خودش هم ناراحت نمیشد از اینش. در ویولون نوازی و آموزگاری شهرتی بیمانند داشت در دوران زندگیش. اگر که به هندل و دوران هندل برسیم متوجه میشیم که این سه بزرگ مرد باروک، یعنی ویوالدی، باخ و هندل، از منظری تفاوتی کاملا آشکار به هم دارن. ویوالدی فقط در دوران حیاتش مشهور بود، باخ اصلا در دوران حیاتش نه تنها مشهور نبود بلکه خیلی هم آدم مهمی به شمار نمی رفت. بعدم شرح میدم چطور. و هندل هم در دوران حیاتش و هم پس از مرگش تا همین امروز مشهور هست. در حال ویوالدی در آموزگاری و در ویولون نوازی چنان اثر مهم می داشت که هنوز هم که هنوزه بسیاری از آموزگاران ویولون، شاید اگر که به دو نام بسیار مدیون باشن، البته من صحیح نیست که از منظر اونا حرف بزنم، ولی هم کافریس های پاگانینی و هم آثار ویوالدی اثر دست هر آموزگار ویولونه. شگرت هایی که اینا در ویولون نوازی ممکن کردند این دو نفر بسیار بسیار اهمیت داره و اصلا آهنگسازی ویوالدی هم متأثر از همین مهارت بیبدیلش در ویولون نوازی بود. از 1703 ویوالدی به نوانخانه‌ای میره به اسم پیو اسپدال دلا پیتا. در واقع اسپدال یا همون هاسپیتال یا همون بیمارستان به مراکزی گفته میشد که خیلی زیاد بودن در ونیز. اسپدله ها نوانخانه یا در واقع سرپرستگاهی بودند که بچه های بی سرپرست، بد سرپرست، بدهکاران و بچه های دیگری که نیازمند آموزش رایگان بودند رو گرد می آوردند، اونجا بهشون تدریس می کردند. هم شبانه روزی بود و هم بچه های دیگری رو هم می پذیرفت. در این مدرسه یا نوانخانه مسئولیت ویوالدی هم آهنگسازی بود، هم مراقبت از مجموعه سازها بود و هم آموزش کودکان. و به فراخور همین مسئولیت هم میتونیم حدس بزنیم که چقدر در هر سه مورد تبحر پیدا کرده. آهنگسازی هاش هم بسیاریشون تابع همون وظایف مدرسه بود، یعنی برای مراسم و مناسبات مذهبی که تو مدرسه برپا میشد موسیقی مینوشت، که اون گلوریای معروفش در رماجور هم یکی از بهترین مثالهای همین موسیقیاییه که تو این دوران مینوشت. اسنادی که بعد مدرسه به دست اومده نشون میده که ویوالدی در اون دوران 49 قرارداد امضا میکنه برای نوشتن اپرا و هر 49 مورد رو هم با وفاداری به انجام میرسونه. و جالب اینه که برای اجرای آثار ویوالدی اصلا نمایش خونه ها و تالارهای موسیقی شهر ونیز سر و دست میشکستن. متاسفانه با خرگز همچین رو شانسی نداشت، ولی ویوالدی هر قطعه‌ای که مینوشت هر کسی حاضر بود که نمایش خونش رو یا به اصطلاح تالارش رو در اختیارش بگذاره و معمولا هم خود ویوالدی نظارت میکرد به اجرای آثارش. به شکلی این به اصطلاح اشتیاق برای نوشتن آثار ویوالدی زیاد بود و طرفدارهاش بسیار بودن که حتی دیگه کسی تو اسپدال دلا پیتا پیداش نمیکرد. حتی میشد که برای 2 سال به مرخصی بره. یکی از همین مرخصی های 2 ساله که به روم رفته بود از مدرسه برای پیغام میفرستن و میگن که خیلی خب آقا تو که اینجا نیستی، لااقل بیا این قرارداد رو با ما امضا کن که برامون کنسرتوهای تازه بنویسی. اون هم قراردادی میبنده که هر ماه 2 کنسرتوی تازه بنویسه. و جالب اینه که 6 سال این قرارداد رو نگه داشت، یعنی میتونیم رقم شگفت‌آور 144 کنسرتو در این 6 سال نوشته. و جالب اینه که خودش که برای خودش این رقم جدی نبود.
حالا من این رو اضافه کنم، نکته قابل توجه اینه که ویوالدی از کودکی بیماری تنفسی هم داشته و همیشه گریبانگیرش بوده تا به حال بزرگسالی و بیماری جدی هم بوده، ولی میبینیم علی‌رغم داشتن بیماری چقدر پرکار بوده و اهل سفر و اهل ساخت قطعات و چالش‌های متفاوت موسیقایی.
بله، بسیار آدم سرزنده‌ای بوده و خیلی پرتلاش و میشه گفتش که از پرکارترین هاست. بد نیست که برای اینکه با فضای اسپداله اون روزها آشنا بشیم، متنی رو از رو براتون بخونم به قلم فرانسویه که در ایتالیا میگشت در فاصله 1739 تا 1740 دور ایتالیا رو میگشت و نامه هایی به دوستانش مینوشت. این فرانسوی به اسمش از شارل دو بروس. مجموعه نامه هاش توی کتابی منتشر شده. از اون نامه ها فضاهای بسیاری از این اسپداله ها رو میتونیم بشناسیم. اجازه بدیم بخشش رو از رو براتون بخونم. میگه یکی از مهمترین مراکز موسیقی این منطقه همان اسپداله ها یا نوانخانه هاست. 4 اسپداله در این شهر است، منظورش بنیزه. که دختران بی سرپرست یا دخترانی رو که والدینشون به هر دلیل از عهده سرپرستیشان برنمی آیند در آن گرد می آورند و نگاه می دارند. این نوانخانه ها با هزینه عموم سرپا می مانند و در آن به کودکان موسیقی می آموزند. آنها همچون فرشتگان می خوانند و ویولون، فلوت، اورگ، ویولونسل و باسون می نوازند. هیچ سازی نیست که از نواختنش بر نیایند. این دختران به شیوه راهبگان بار می آیند. آنها صرفاً به کار اجرای موسیقی مشغولند و در هر کنسرت نزدیک به 40 نفرشان موسیقی اجرا می کنند. اسپدالی که بیش از همه به آن سر می کشند پیتن هم دارد و بهترین مکان برای سرگرم شدن است. البته باید گفت که این نواخانه نخستین محلی است که در آن می توان قطعه های ناب و بی نظیر شنید. عجب اجراهایی. فقط در این محل است که صدای تماس آرشه با زهر را واقعاً می شنوید. صدایی که در پاریس به گزاف فقط از آن دم می‌زنند. به همشهری‌های خودشون
چقدر جالب خودشون نقد می‌کنه. اگه اجازه بدین آقای قبر اینا هم اشاره کنیم، ساز باسون رو که شما فرمودید از خانواده سازهای بادی چوبیه که در ارکسترها به راحتی با رنگ قهوه‌ای یا زرشکی تیره میشه نوازنده اون رو تشخیص داد.
بله، مرسی از توضیحتون.
میتونیم کلامو مختصر کنیم آقای
قهوه‌ای؟
از آثار ویوالدی بشنویم.
بسیار عالی.
یا اینکه میخواید به جای خاصی برسید و
نه اتفاقا در آخر کار میخواییم که از کنسرت‌های ویوالدی حرف بزنیم، بعد نیست که همین الان کمی از ویوالدی بشنویم.
بله، پس بشنویم و بعد از اینکه شنیدیم معرفی بیشتر رو شما خواهید فرمود. بخشی از موبان اول 4 فصل ویوالدی رو شنیدیم با عنوان بهار. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم موسیقی. آقای شهابی.
بله، امشب داریم در خصوص ویوالدی صحبت میکنیم و اشاراتی داشتیم به زندگی نامه و اتفاقاتی که براش افتاده. خیلی آهنگساز پرکار و فعالی هست ویوالدی و اثری که شنیدیم در 1721 در هلند اون رو آهنگسازی کرد که جزء شاخصهای ویوالدی هست که گوش ما با اون آشناست. بفرمایید آقای قبری، خواهش می‌کنم.
همونطوری که از همین فراز چهار فصل برمیاد میشه حد زد که چه آهنگساز پرشور و حتی پرشیطنتیه. ویوالدی ابتکارش در این بود که فرم‌ها و به اصطلاح بنمایه‌های یا عناصر موسیقایی رو با تکرارهای پرتنوع هی شکل‌های تازه بده و در واقع یکی از مبتکرترین آهنگسازان در این زمینه. یه فرمی در سالهای قبل از تولدش به دست آهنگسازان دیگر توسعه یافته بود، به ویژه یکی از مهمترین کسانی که در این توسعه نقش داشتن آهنگسازی بود به اسم جوزپ تورلی، شبیه اسم کورلی هست ولی تورلیه. فرمی ساخته بودن به اسم ریتورنلو که اصلا یعنی بازگشت خفیف. در واقع حکمتش این بود که یه ترجیبندی رو بگیرن و با شکلی متفاوت شده، شاید بشه از اصطلاح واریاسیون استفاده کرد، اون رو بگیرن عوض کنن و به شکل تخفیف یافته اداش کنن. ویوالدی همین فرم رو میگیره و ازش چندین و چند جور استفاده میکنه. مثلا به اصطلاح واحدهای کوچک عموماً دو یا چهار میزانی رو میگیره و این واحدهای کوچکتر رو هی تکرار میکنه، هی یک کمی عوضش رو میکنه و این واحدها رو از هم جدا میکنه و باز به شیوه های نو دوباره ترکیب میکنه، از هم فاصله میندازه، دوباره آمیزش های تازه بهشون میده. یا هم بازگشت ها رو مثلا نیمه کاره رها میکنه، انتظار ایجاد میکنه و بعد دوباره این بازگشت های نیمه کاره رو به شکلی دگرگونه از نو شروع میکنه.
این مقدماتی بوده برای همین واریاسیون هایی که در دوره کلاسیک هم کاملتر میشه و شاخصاشو میتونیم خود بتهوون بشناسیم.
کاملا همینطور، در واقع میشه گفتش که مقدمه اون چه در سمفونی اصلا ممکن میشه از همینجاست. به هر حال میشه گفتش که ویوالدی نخستین کنسرتو سازی بود که اهمیت موومنت های آهسته رو به اندازه موومنت های تند بالا میبره. اگر به همین مثلا کنسرتوهای مشهورش توجه کنی میبینیم که اتفاقا قسمت‌های آهسته هم همونقدر برای ما الان آشنا هستن و همونقدر به دلمون میشینن. یکی از راه‌هایی که اون بسیار روش تاکید داشت این بود که بیانگری رو در به اصطلاح کارش توسعه بده. دائم هی میخواست که از فیگوراسیون ها، از زینت ها استفاده کنه برای اینکه یک موضوعی رو بیان کنه. مثلا به همین بهاری که گوش دادیم متوجه میشیم، اگر کمی بهش توجه کنیم، فیگوراسیون ها، زینت پردازی ها، انگار پردازی ها در واقع در خدمت فضای بهاری، حتی چهچهه بلبل، حتی نغمه پرندگان دیگه یا بال زدنشونه و هر کدومشون تداعیگر یک وضعیت به اصطلاح بیانگرانه.
اگه اجازه بفرمایید اینم اضافه کنم، قبری در آهنگسازی دوره باروک تفاوت سطح دینامیکی یا اجرای موسیقی به لحاظ شدت صوت پله‌ای تغییر میکنه، یعنی در قیاس با دوره رومانتیک که به اوج میرسه وقتی میخواد یک آهنگساز از یک فرودی به یک اوجی سیل کنه و به اون نقطه اوج برسه، خیلی با تو معنینه و اینها رو ما به عنوان تغییرات دینامیکی تدریجی میشناسیم، ولی در دوره باروک میبینیم که این تغییرات خیلی سریع و به صورت پلکانی، تغییرات ناگهانی به حال شدت صوتی هست که توی همین بهاری هم که شنیدیم نمونهش بود و تأکید کننده و مایده همین داستان خواهد بود.
یکی از دلایل این امر، یکی از مهمترین دلایلش اینه که در دوران باروک هنوز علامت‌ها، نشانه‌گذاری‌های دینامیکی به این شکل باب نبودن. آهنگسازی نبود که بگه اینجا رو پیانو، اینجا رو پیانیسیما یا اینجا رو مزو فورته اجرا کن.
حتی خود سازهایی مثل هارپسیکورد هم اصلا این اجازه رو نمی‌دادن
و خود همین امر در واقع یکی از عوامل مهمیه که نشون میده چطور در اون دوره مفسر اثر از همه بیشتر تعیین کننده بود در شکل گیری اثر. یعنی بسیاری از آثاری از باخ و ویوالدی اگر که خودشون ناظر اجرا نبودن، به اون ترتیبی که در ذهن آهنگساز ساخته شده بود اجرا نمی‌شد خیلی اوقات، بلکه کسانی مثل فارینلی یا بزرگان دیگری که در اون روزگار موسیقی اجرا می‌کردند از خود آهنگساز مهمتر و محبوبتر و مشهورتر بودن خیلی اوقات.
در تایید فرمایش شما، ما آثاری هم که داریم از دوره باروک برای اجرا، چه سازهای پیانو یا ویولن، خیلی از اینها ادیشن ها یا نسخه های متفاوتی دارن.
بله.
که نحوه نوت های زینتی درشون اومده مشخص شده و به هر حال تفسیرهای متفاوتی که از اون قطعه میشده توسط حالا اون مفسرین، کسانی که متخصص اون دوره باروک هستن، اومدن اون ریزکاری ها رو مشخص کردن توی نوتو تا هنرجو بتونن به دقیق در این صورت اون رو اجرا کنن.
کاملا همینطوره دقیقا، یعنی این اتفاق اتفاقی متأخر تره. پیش از این که بحثم خاتمه پیدا کنه، باید دو نکته راجع به ویوالدی یادآوری کنم. یکی این که اون بیشتر کنسرتوهاش رو برای پیتا نوشت و برای در واقع دو مقصود معین همین کنسرتوها رو می نوشت. هم برای اینکه شنوندگان رو و مخاطبان موسیقی رو به پیتا دعوت کنه که اونها بیان با در نواخونه به اصطلاح اعانه جمع بشه و از دیدن کار بچه های نواخونه پولی گردیارن، و هم برای آموزش بچه ها. این هدف نشون میده که چه روح آموزگاری بزرگوارانه و بسیار شرافتمندانه‌ای داشت. آخر کار فقط از سرگذشتش رو اینطوری به پایان برسونیم که در 1737 ردای روحانیت از تن بیرون کرد. همین کار هم باعث شد که از کلیسا طرد بشه، در واقع یعنی جامعه مذهبی اطرافش طردش کنن و به آمستردام میره و دو سال بعد هم به وین میرسه. در این سالها خیلی ثروتمند میشه، اما متاسفانه همه ثروتش رو برباد میده، طوری که وقتی که در وین در 1741 به خاک سپرده میشد، مراسمی بسیار محقر براش گرفتن.
تشکر میکنم آقای قبرایی، همچنین از شما آقای شهابی، مطالب خوبی رو بیان کردید. امیدوارم که بخش گفتگوی برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.